Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala Muhammedin ve alihi tahirin. Aziz selam ve tebrik ederim hizmet-i emi azizan veladeti Hazreti İmam Muhammed Bağır aleyhisselam ve ورود به ماه مبارک رجب. این ولادت و خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. در سلسله مباحث قرآن و اعجاز قرآن و ادله، در قبل ما بحثی رو مطرح کردیم نسبت به تحدی هایی که در قرآن شده. خب گفتیم تحدی هایی که در قرآن شده به سه صورت تحدی شده. یک صورت تحدی شده نسبت به کل قرآن، و مثلا از جمله این آیه سوره مبارکه اسراء آیه 88، قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض زهیرا. بگو اگر انس و جن گرد آیند تا نظیر این قرآن را بیاورند، مانند آن نخواهند آورد، هرچند برخی از آنها پشتیبان برخی دیگر باشند. شبیه این آیه دو تا آیه دیگه هم هست، یکی در سوره مبارکه طور آیه 34، یکی در سوره مبارکه قصص آیه 49. این مثال به کل قرآن تعدی شد. تعدی دیگه در سوره مبارکه هود آیه 13 هم نسبت به 10 سوره شده، و دو تا آیه هم هستش که تحدی به یک سوره در خصوص قرآن شده، یکی سوره مبارکه یونس آیه 38، یکی سوره مبارکه بقره آیه 23. و این کنتم فی ریبن مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کردیم شک داری، پس اگر راست میگویید سوره‌ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فرا خوانید. یعنی اگر چنانچه میتوانید یک سوره بیاورید، قرآن اعلام میکنه که خب قرآن باطله دیگه، یعنی اون ادعایی که به عنوان اعجاز کرده نیست. خب ببینین، این یک سوره کل قرآن آوردن، خب کاری که طرف فکرش هم نمیکنه، یا 10 سوره هم بالاخره زیاده، اما نسبت به یک سوره تحدیای صورت گرفته. یعنی حالا مثلا گفتن که حتی در عصر پیامبر افرادی بودن که میخواستن که بالاخره اعلام بکنن قرآن باطله، اومدن سوره هایی رو ساختن و اینا رو عرضه کردن و اعلام بکنن. حالا اونجا این سوره ها نگرفت، یا این گونه بود که وقتی بررسی کردن دیدن نه، این به مثل این سوره نیستش، و فهمیدن که اون سوره بله در مقابل تحدی نیستش. اما خب در سالهای اخیر تلاش بسیار کردن که سوره هایی بسازن. از جمله در زمان مرحوم آیت الله خویی یک کتابی نوشته شدش، مربوط به نویسنده مسیحی بود که حالا اسمش میگن نصرالدین حسن ظافره، اما این ظاهرن این فرد وجود خارجی نداشته و جمعی از کسانی که متخصص زبان عرب بودن اومدن کار کردن و اومدن مهمترین سوره ها و کوتاه‌ترین سوره های قرآن رو یه تعدادی رو انتخاب کردن و اومدن کتابی رو در سال 1912 میلادی از طرف چاپخانه انگلیسی که در بولاق مصر بود انتشار دادن. این کتاب اومدن چاپ کرد. خب این کتاب که چاپ شد دیدن که مثلا فرض بکنید در مقابل سوره حمد یک سوره ساخته، در مقابل سوره کوثر یک سوره ساخته، خب یه عده از مسلمین رو به شک و شبهه افتاد. این مسلمین به شک و شبهه افتادن که حالا به مثل این سوره ها که افرادی آوردن، جمعی از متخصصین زبان که به زبان عربی مسلط بودن اومدن شبیه این ساختن، پس قرآن باطل شد. چطور شد؟ ببینید اونقدر مهمه که مرحوم آیت الله خویی میاد یه قلمی میاد شروع میکنه یه کتابی میمیسه در رد این به صورت مستقل. ببینید این یک چیز معمولی نیست. شما الان نگاه کنید در هر دوره‌ای شبه افکنا بودن، در هر دوره‌ای کتاب‌ها و مقالات معارض وجود داشته. خب مراجع یا زعیم شیعه به این پایین دستا وقتی که ورود پیدا میکردن اینا رو پاسخ میدادن و اصلا نمیرسیده به مراتب بالاتر که اینا بخوام پاسخ بدن. اما این کتابی که نوشته میشه به اسم حسن الایجاز فی ابطال الاعجاز، کار به اینجا میرسه که خود مرحوم آیت الله خویی یک کتابی رو مینویسن، نفحات الاعجاز فی رد الکتاب المسمى به حسن الایجاز. مثلا خود آقای خویی دست به قلم میشه و این خودش خیلی مهمه و خب بالاخره این نشون میده که این کتاب تأثیرگذار بوده و ایشون خودش ترجیح داده که کتابی در مقابل این بنویسه. خب این کتاب هست، اما مهمترین بحث هایی که در اون کتابه و ایشون در تفسیر البیان خودش هم مطرح میکنه دو تا سوره‌ایه که خیلی مهمه، که تقریبا میشه گفت که خیلی گفتن که در نگاه ابتدایی خوب به میدون اومد. یکی در مقابل سوره حمد یک سوره‌ای ساختن، یکی در مقابل سوره کوثر. من به ذهنم رسید که خب حالا به بهانه این که این کتاب اولا کتاب مطرحی هستش و الان هم موجوده و خب مرحوم آقای خویی هم مردانه به میدان آمدن و پاسخ این کتاب رو دادن و خب به مناسبت خود سوره حمد که خودش بهانه‌ای بشه من این نکاتی رو پیرامون سوره حمد خدمت بزرگواران عرض بکنم، به عنوان تتمه بحث اعجاز قرآن رو که میخوام مطرح بکنیم و وارد یه بحث دیگه بشیم، این دوتا سوره هم مورد ارزیابی قرار بدیم و خب ببینیم اولا تحدی به چه معنا. این آقایون از معنای تحدی رو فهمیدن که اومدن گفتن ما تحدی میخوام بکنیم یا نه؟ خب من ابتدا این سورهی که ساخته شده رو میخونم در مقابل سوره حمد. خب دوستان تأملی بفرماین و آیه به آیه اینا رو میام مقابله میکنی با خود متن سوره حمد. این سوره اول که مطرح شده توش بسم الله نیورده، این ندار چه بسایشون نیاز نداشته بسم الله بیاره. و این نکته خیلی مهمه، ببینید در اهل سنت به طور اکثر میگن بسم الله جز سوره نیستش، اما باید توجه داشته باشین این فرد متوجه نشده یا این جمعیت که همین اهل سنتی که بسم الله رو جز سوره حساب نمی‌کنن در سوره حمد میگن جز سوره، در سوره حمد میگن که این بسم الله الرحمن الرحیم آیه اوله، اما اونای دیگه میگن نه خوبه خوبه بگیم جز آیه حساب نمیشه. خب چون بسم الله نگفت بعد میفهمن که اینطوری مینویسن که الحمد للرحمن رب الاکوان الملک دیان لک العبادت و بک المستعان اهدنا الصراط الایمان. این سوره در مقابل سوره هم ساخته شده و ادعا شده که خب بله اون چیزهایی که از لحاظ مفاهیم فصاحت بلاغت هر چی هستش تو اینم هست و خب ما ساختیم، لذا اومدیم که مهمترین سوره قرآن ام القرآن سوره حمده، اونقدر این سوره مهمه که وقتی خداوند میخواد از این سوره صحبت بکنه در سوره مبارکه هجر آیه 87 میگه ولقد آتینا که سبعا من المثانی والقرآن العظیم، میگه ما به تو سبع مثانی یعنی سوره حمد و قرآن عظیم دادیم. یعنی میخواد بگه قرآن عظیم دادیم، سوره حمد و مستقل میگه سبع مثانی دادیم به شما، سوره حمد رو به شما دادیم و قرآن رو دادیم. یعنی اون اینقدر جایگاه داره سوره. و باز در روایتی هستش که کل مفاهیم و مغز قرآن در این سوره حمده، لذا میگن که مادر کتاب، ام الکتاب. سبعا من المثانی اینجا وقتی که صحبت میشه، خب اولا روشن میشه که سبع اومده، هفت اومده. وقتی هفت اومده نشون میده که سوره حمد به قرینه، به خاطر اینکه سوره حمد داره هفت آیه، دو هفت آمون. من المثانی یعنی دوتایی که اومده و چش اینطوریه، میگن آقا چون تو نماز تو رکعت اول و دوم این سوره حمد رو شما باید بخونی، شما سوره رو، سوره دیگه ای رو میتونی هر چی دوست داشتی بخونی، سوره های دیگه رو بخونی، اما سوره حمد رو باید بخونی. لذا هفتا دوتایی وقتی صحبت میشه، دو رکعت اول نماز، این هفتا رو دوبار باید تکرار بکنی، دوبار باید سوره حمد رو بخونی. تا اینجا روشنه؟ بعضی از مفسرین گفتن که اینجا سبعا من المثانی که اومده، منظوری که سوره حمد اینقدر جایگاه داشته دوبار نازل شده، یعنی دوبار یک بار به پیامبر که نازل میشه، باز در یک زمان دیگه یه بار دیگه نازل میشه، که اگه اینو ما بپذیریم مشکلی بازم نداره، گیری نداره، یعنی با عظمت اشکالی نداره یک سوره دوبار تکرار بشه. ولی ظاهرا دلیلی نداریم، که دلیل روایت معتبری نداریم که آقا این سوره هم دوبار نازل شده. ولی میخوام میگم که بعضی مفسرین در ذیل سبعا من المثانی فرمایش رو دارن. حالا ببینید این مسئله اینقدر مهمه که عرض من اینه که وقتی میخواد بگه ما به تو قرآن عظیم دادیم، اول میگه چی؟ سبعا من المثانی دادیم، بعد ول قرآن الحکیم مثلا به تو داده شده. خب این اهمیت این سوره رو داره میاسون. حالا بریم سر ترجمه این آیات، ببینیم که به چه صورت کار پیش میره. خب الحمد للرحمن، حمد برای رحمانه. رحمان وقتی نگاه میکنیم از صفات پروردگاره. بعد رب الاکوان، وقتی صحبت میکنه از رب الاکوان، خب رب اینجا رب به معنای مولا هست، به معنای مربی هم هست، اکوانم جمع کونه، یعنی هستی، وجود، موجود، بودنی ها. یعنی این خدا حمد میکنیم، خدایی که رحمانه و خداوندی که پروردگار بودنی هاست. خب بعد الملک دیان، ملک دیان اومده مطرح کرده در مقابل مالک یوم الدین. ملک وقتی نگاه میکنیم که به عنوان همون سلطان، پادشاه، یعنی اینجا میخواد برسونه که خداوندی که ملک و سلطانیه که بر اعمال انسان پاداش میده، پاداش دهنده نسبت به اعمال انسانه. لکل عبادتو و بکل مستعان، عبادت برای توست و استعانت از توست. بعدم آخرش هم میفهمن که اهدنس صراط الایمان، ما رو به صراط ایمان هدایت کن. دیگه بقیهش هم لازم نمیبینن، میگن که تو سوره هم اضافه گفته صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میگه وقتی که دعا بکنی به هدایی به صراط ایمان بکن، دیگه مشخصه دیگه اونای دیگه ضالین و اینا، اونا حتی کلمات لغو بیهوده ما اومدیم ایجازش کردیم، دقیق ترش کردیم و اون چیزی که در ارتباط با اون هستش رو اینجا آوردیم. خب پس ببینید این سوره‌ای که ساختم. مرحوم آیت الله خویی این سوره رو میاره آیه به آیه اینها رو مقابله میکنه. خب ببینیم بحث تحدی اول روشن بشه که وقتی یه سوره ای رو در مقابل سوره ای میارن، باید حداقل کاری که انجام میگیره محتوای اون سوره قرآن داخل این سوره ای که ساختن باشه. اگه چنانچه محتوا نباشه ناقصه، قسمتی رو بودن این ناقصه. به علاوه این که خب باید جمله فصیحی باشه. مثلا فرض بکنیم که بنده میام سوره مبارکه حمد و ترجمه به فارسی میکنم، اما خب اون ترجمه رو میخونی با سوره حمد رو میخونی فرق میکنه. درسته محتوا رو، ولی خب عبارت ها هم متفاوته، فصیحه، پس این فصاحت هم باید داخلش باشه. اولین ایرادی که ایشان به صاحب این کتاب میگیرند که در رد قرآن نوشته، میگه آقا ایشون از اسلوب تعارض بلد نبود. خیلی مهمه این نکته، چون من دیدم که نگاه کردم از هفته پیش تا همین هفته هم دارم سرچ میکنم ببینم آیاتی که، ببینم سوره هایی که ساختم، خیلی هاشو نگاه کردم، دیدم دقیقا رو همین اسلوب ایشون پیش میره و مرحوم آیت الله خویی میگه اصلا این تحدی بی‌معنا نیستش. این خیلی مهمه که معنی تحدی رو بفهمین، چون با بعضی از دوستان که صحبت میکنیم میگه خب چه اشکال داره، میگه الحمدلله رب العالمین، میگه الحمدلله الرحیم الرحمن و الرحیم مثلا. خب کلمات رو جایگزین میکنیم، مترادف به کار میبریم، آوردیم دیگه، آوردیم قرآن جوش باطل شد. ایشون اول تعارض و بحث معارضه و تحدی رو توضیح میده. در این تفسیر البیان ایشون وقتی که این سوره رو میاره در بحث معارضه با قرآن، در صفحه 156 می‌نویسه که راستی او تا اینجا هم تشخیص نداده است که اگر یک نفر شاعر و یا نویسنده بخواهد با گفتاری که در مقام معارضه بیاید، باید در مقابل آن کلامی بیاورد که با داشتن خوب دقت بکنید استقلال در الفاظ و ترکیب و اسلوب مخصوص به خود، حداقل در یک جهت و در یک هدف با آن متحد و یکسان باشه. ببینید اینکه اسلوب و شما از یک سوره بخوای بگیری، قالب و از او بخوای بگیری، کلمات عوض بکنی، این میگه که معارضه نیستش. شما باید یک اسلوب مستقلی داشته باشی از خودت. در اینی که اسلوب مستقل داری اون کلمات هم نباشه، اما لازم مفهوم و فصاحت و بلاغت در حد اون کلام باشه، این میشه معارضه.
تعریف از معارضه رو کی گفته که باید اینطوری باشه؟
خب میگه که این معارضه نیستش، که شما اومدی قالب رو از یک جا گرفتی، اومدی قالب از یک جا گرفتی، کلماتو تغییر دادی، میگه معارضه نیست. این معارضه در ارتباط با چیه؟ در قالب و دقل نیست، چون قالب تو تقلید کردی، کلمات عوض کردی. کلمه عوض کردن دلیل بر این نیستش که شما اومدی تحدی نسبت به اون سوره رو پاسخ دادی. اون قالب تو قالب از خودت بساز، چرا قالب از اون گرفتی؟ شما قالب از خودت بساز، ماده هم دست خودت، ماده رو بساز، قالب رو بساز، با اون قالب رو با اون ماده مقابله کن. مثل اینه، نه اینطوری باشه که من تمام اسکلت یک ساختمون رو عیناً از نقشه اون بگیرم، در و پنجرش و ظاهرش رو تغییر بخوام بدم. این میگه که بی‌معنا نیستش که تو با یه ساختمون رو اردی همسنگ اون، به خاطر اینکه اون مهندس قبلی اومده روش کار کرده، طراحی کرده، یک هندسه رو ارائه داده، شما اومدی هندسه رو تقلید کردی از اون.
کسی اومده مثلا یه غزلی گفته بوده، آقا بالا مثلا روی دستی کسی نمیتونه بگه،
شما میگه یه غزلی بیار.
خب شما غزل میگی،
غزل بیار، اما نه نگاه کنید غزل بیار، نه عیناً همون، نه عیناً همون قالبی که او داره.
مثلا غزل یه قالب
درسته، غزل یه قالب داره درسته، اما وقتی نگاه میکنی که از حیث جمله بندی ساختار متفاوت ما هم دیگه. بله یه استانداردیه که میگن اگر چنانچه مثلا این گونه باشه بهش میگن غزل، درسته، اما اینطوری نیستش که هر غزل عیناً هم باشه، در یک جهت مشترکه اشتراکی دارن میگن بهش غزل، اما نگاه میکنی یه هندسش در همون چارچوب خودش متفاوته. ببینید ایشون مینویسه که معنای معارضه این نیست که شخصی در مقام معارضه با یک کلام فصیح از اسلوب و ترکیبان تقلید کنند و تنها بعضی از الفاظ و کلمات آن را تغییر دهد و کلام دیگری از آن بسازد و نام این عمل را معارضه بگذارد. اگر معنای معارضه این باشد میتوان با هر کلام معارضه نمود و این آسانترین راهی بود برای اعرابی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معاصر بودند، ولی چون آنها با اسلوب معارضه آشنا بودند و رموز بلاغت قرآن را درک می‌کردند، این بود که زیر بار معارضه با قرآن نرفتند و با عجز و ناتوانی خیش اعتراف نمودند. عده‌ای ایمان آوردند، عده‌ای دیگر اونو سحر و جادو، اینو به سحر و جادو نسبت داده و گفتن ان هاذا الا سحر یؤثر، این سحریه که روایت شده، این سحریه که نقل شده.
مثلا مسعود شعری که مثلا بنده خدا اومده در معارضه با حافظ آورده که دیوانش رو دارینشون، میگه که حافظ میگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. بعد اومده معارضه کرده بوده ز هر چه رنگ تملق پذیرد آزاد است، پس این اسمش معارضه نمیشه گذاشت،
این نمیشه گذاشت. این شاید مثلا میخواسته بگه آقا من اومدم یک کلمه رو تغییر دادم، نقد کردم، تکمیلش کردم، اشتباه طرف رو گرفتم. میگه طرف میگه رو این شعر من رو اسلوبش مشکل ندارم، رو کلمهش مشکل دارم که این کلمه باید شده محتوایی رو به وجود بیاره، من کلمه رو تغییر میدم، اسلوبش رو پذیرفتم، محتوای درستی رو ارائه میدم. لذا این مسئله مهمه برای ایشون. میفهمه گذشته از این چگونه میتونه این جملات را که از که در اثر تکلف و تصنع در آنها نمایانه است با سوره فاتحه مقایسه نمود. حالا ایشون میخواد بگه چطور تکلفه، چطور تصنع تو اینها، و اینکه اساسا ما اگه اینو نوع معارضه هم بخوام حساب بکنیم، شما اسلوبو بگیرید، اون واژه‌ای که تو انتخاب کردید اون محتوای سوره هم رو در بر نداره، لذا معارضه باطله. ما نهایتش که آقا شما همون محتوا رو در بر داشته باش، حالا اشکال نداره این معارض یک محتوای بالاتری هم توش باشه، یک وجد بالاتری باشه، اما به این معنی نیستش که شما جا بندازی یه سری چیزهایی رو نیاری و به عنوان ناقص بخوای ارائه بدی. مثلا از باب نمونه ایشان میگه، مثلا ایشون اومده گفته در مقابل که الحمدلله رب العالمین، خب حمد میکنیم پروردگار عوالم را، عالمین جمع عالمه دیگه، عوالم را. خب این کلمه عالمین که داره میگه اینجا توش تغییر در اکوان مطرح کرده، یعنی بله همه اینا هستی هن، همه هستیاش با هم متفاوته، یعنی هستیاش با هم متفاوته، یعنی موجودیتش با هم دیگه متغیره، یعنی اینها عوالم متغیری هستن. اما میگه شما آمده گفتی که چی؟ گفتی که مثلا اینجا الحمدلله للرحمن، بله الحمدلله للرحمن. میگه اولا رحمان اینجا شما آمدی در مقابل الله قرار دادیم، الله جامع صفات کمالیه، یعنی تمام اسم، تمام اسما و صفاتی که در ارتباط با خداوند هستی جامعش رو بخوام فرض بکنیم، پرش رو بخوام فرض بکنیم، میشه الله. مثلا رحمان رو وقتی که در نظر میگیریم میگم که این صفت عامه، رحمت عامه نسبت به کل موجوداته، اما در رحمان رحیم که نیامده، این نسبت به کل مطرح شده. رحیم باز علاوه بر این که چیزی که توش رحمان، چیزی که توش رحیم هستش قطعا توش رحمان هم هست، اما اینجا مثلا شما فقط بعض رحمان آوردی و خب الله اومدی جایگزین رحمان کردی، الله جایگزین رحمان، رحمان اومدی جایگزین الله کردی، رحمان جایگزین الله نمیشه. الله محتوایی ببینید، عبارتی که ایشون آورده میگه کلمه الله اسم ذات مقدسی است که جامع تمام صفات کماله و تنها یکی از آن صفات رحمته. بنابراین انگیزه سپاس در جمله الحمدلله تمام صفات کمال خداوند میباشد. یعنی هم گفتیم فقط نسبت به رحمانیتش، اما وقتی میگه الله یعنی نسبت به کل صفاتی که پروردگار داری، اون کسی که واجد اون صفات داری اونو حمد میکنیم. ولی در جمله الحمدلرحمن انگیزه سپاس تنها رحمت خداوند بوده و از صفات دیگری ذکری به میان نیومده. لذا شما اصلا ما همون اسلوب هم شما باش گیرم همون قالب برو. اولا معارض اون نیست که شما تبعیت بکنی قالب رو از او بگیری، شما میتونی قالب از خودت بساز، کلماتو و مادم توش بذار، حتی اشکالی نداره. حتی تو قالب رو بساز، کلمات مشابه به کار ببر، اشکالی نداره، اما تو قالب رو کامل از او برگرفتی، بعد اومدی چیکار کردی؟ کلمات اومدی تغییر دادی. کلمات هم که تغییر دادی، اینجا الله عمه، رحمان اخصه. اون حمدی که داریم میکنی رحمت اون حمد عمه نسبت به کل صفاته، اما این هم نسبت به یکی از صفات ذات ربوبیته که رحمت عامه هستش. خب این نکته ای که اولین ایرادی که گرفته اینجا این. به نظرم ایراد قوی هم هستش. الله با رحمان میشه گفتش که نسبتش عموم و خصوص و مطلقه. یعنی وقتی نگاه میکنی که هر اینجا این رحمانی که داریم در مورد خدایی که رحمانه داریم مطرح در خدایی که رحمانه داریم مطرح میکنیم، اینجا وقتی حساب میکنیم اخص نسبت به کل اون هست. یعنی این دو واژه مترادف هم نیستش که بگیم رحمان برابر با اللهه. الله جمیع صفات کمالیه و صفات کمالیه پروردگار رحمان. یا مثلا این آیه‌ای که الحمدلله رب العالمین، دیگه رب العالمین این چی به کار برده؟ گفته رب الاکوان به کار برده، رب همون رب به کار برده، منتها به جای عالمین اکوان رو به کار برده. خب اکوان جمع کونه، به معنی هستیه، به معنی وجوده، به معنی موجوده، به معنی بودنه، به معنی بودنی هایه. خب بودن و بودنی ها در اینجا نیورده که اینها متفاوته، ممکنه که اینها کل بودنی ها یک عالم باشه، کل اینها یک عالم باشه، ولی عالم این که داره مطرح میکنه توش کون هست، توش بودن هست، تغییر در کون هم هستش، تغییر در مراتب اون عالم هم وجود داره. پس باز این مقصود رو نرسونده. لذا همین مسئله رو میارن میگن جهان یکی نیست بلکه متعدد میباشد و خداوند مالک و مربی همه آنهاست و رحمت وی نیز به طور استمرار و همیشگی و بدون انقطاع شامل تمام این جانها و عوالم میگردن. اما کون رو میام در نظر بیرون، کون یعنی هستی، وجود، حدوث، وقوع، برگشتن که فالت، این معانی که در بر داره، میفهمن که علاوه بر این اضافه کردن کلمه رب که به معنای مالک یا مربیه، آخه رب یه معناش به معنای پرورش دهنده، یه معنای ربو که حساب بکنیم یعنی مالکه. مثلا فرعون که ادعا میکرد انا ربکم الاعلا، نمیگه که من عالمو خلق کردم، که یه چیزی خنده داریه، نمیگه عالمو من ایجاد کردم، من خدایم، یعنی خالق و ایجاد، یعنی من خالقی ام که عالمو ایجاد کردم، نمیگه که من عالمو ایجاد کردم، که ما هم میفهمیم ایجاد نکردی. اینجا اون که انا ربکم الاعلایی که مطرح میکنه در سوره مبارکه نازعات آیه 24 میگه انا ربکم الاعلا، یعنی من مالکم. اینجا میگه مالک این عالم هستم، خداهای متعددی هستش و من مالک او هستم. حالا اینجا میگه شما این کلمه رب که به معنی مالک یا مربیه، خب به اکوان که معنای مستری دارد، به معنای بودن، کون به معنی بودن، اکوان از نظر ادبی میگه صحیح نیست. بله میتوان کلمه خالق را به این کلمه اضافه نمود. ببین رب اینجا که وقتی صحبت میکنه، یکی صحبت پرورش دهنده، پرورش بحث ایجاد شده، شما عالم و عالمی هستی رو که ایجاد میکنه، تغییر و تحول در ارتباط با اون هسته، شما کلمه رب معنا میده.
مگه خدا مکان رو ایجاد نمیکنه؟
چرا
داشتن رو مگه ایجاد نمیکنه؟
چرا خب نه، میگه کلمه رب چرا به کار برد؟ میگه خالق.
میگه
خالق خلق کرده.
خب مثلا اون یک معنا دیگه
یعنی پرورشش بدی، مثل اونه که آقا مثل یک مادری که بچه رو پرورش میده بهش میگن رب، یا رب و نوعی که حساب میکنن که مثلا مادر هر نوعی از موجوداتی که هستش برمیگرده به اون به عنوان پرورش دهنده. اما میگه خود بودن، بودن رو خلقش میکنه دیگه.
رب یه چیزی اطلاق میشه، یک سیر و تکوینی داشته باشه.
بله سیدی داشته، اینو میخواد پرورشش بده. لذا میگه که اینجا شما اگه میخواستی اکوان رو به کار ببری، مناسب بود کلمه خالق رو بهش اضافه میکردی، یعنی میگه خالق الاکوان. ولی اگر کلمه اکوان دو این کلمه اکوان تعداد عالم استفاده شده نشده، تو این اکوانی که کونها بوده تعداد عالم که استفاده نشده، عوالم متعددی که هستش، ولی از کلمه اکوان نه تعداد عوالم استفاده می‌گردد و نه شمول و استمرار رحمت خداوند بر این عوالم، هیچ‌گونه نه استفاده نمی‌شه. ایجادش کرد، بودش کرد، تمام. خب پس اینم یه ایراد دیگه‌ای که نسبت به این متن که ساخته شده، رب الاکوان که حساب میکنیم به جای الحمدلله اونجا میگه رب العالمین که مطرح شده. بعد رب العالمین هم که مطرح شده، ایشون گفته رب الاکوان، الرحمن الرحیم هم حذف کرده. خب میگه الرحمن الرحیم خودش بار معنایی داره، الرحمن رحمت عامه هستش که نسبت به کل موجودات هستش، الرحیم نعمت خاصه هستش، رحمت خاصه هستش. خب شما اصلا گیرم آقا ما سر عالمینش مشکل نداریم، بگین آقا رب الاکوان. خب از اینجا کجا رحیم از رب الاکوان به دست میاد که نسبت به مؤمنین مثلا یه رحمت خاصی داره؟ کجا به دست میاد؟ کجا مفهوم انداختی؟ مخاطب دو تا رحمت داره، یه رحمت عام داره، یه رحمت خاص داره. رحمت خاص نسبت به مؤمنین داره. شما اومدید به جای رب العالمین گفتید رب الاکوان. خیلی خوب، اصلا عالمین و اکوان یکی گرفتید. خب بعد اون الرحمن الرحیم چی شد؟ او که تقسیم بندی بکنی به رحمت، به رحمت عام و خاص، او خاصش از کجاست؟ حالا گیرم طرف باید خیلی هم چیز بکنی، میگه اما اکوان یعنی رحمان. رحمان یعنی همون که نعمت وجود داده، یعنی خود رحمانه دیگه، نسبت به خودی که همون عالمو که خلق کرد و رحمت عامه رو به اون معنا بگه. خب رحیم میشه چیکار میکنه؟ رحیم ناقصه نسبت به این آیه. پس نشد که این تعدیل رو گیرم. ببینید فعلا داریم با همون ساختار، با اینکه همین رو قالب و از قرآن گرفته، آیه خویی میگه که من رو همیش مشکل دارم، این شرایط معارضه نیست. شرایط معارضه اینه که هم صورت و هم ماده رو خودت بسازی، اما از حیث محتوا و فصاحت و بلاغت بتونه تعدی بکنه، مقابله بکنه در مقابل این. تو اومدی چیکار کردی؟ صورت بندی رو از ما گرفتی، از قرآن گرفتی، ماده رو اومدی تغییر دادی، کلمات قرار دادی. حالا گیرم اون کلمات قرار دادی، کلمات اون رو در بر نداره که اشتباهه، ناقصه، در بر نداره، شرایط تعدی توش رعایت نشده، شرایط معارضه توش رعایت نشده. خب بریم سر مالک یوم الدین. مالک یوم الدین، خب مالک یوم الدین رو که اینجا میام صحبت میکنه، آی خویی میفهمن که خب این نسبت به الملک دیان، اون مالک یوم الدین یعنی مالک به طور مطلق داره میگه که یعنی پادشاه، و یوم الدین یعنی صاحب جزا، صاحب جزا. اینجا میگه الملک دیان، ملک هم درست میبینی پادشاه، دیان میبینی جزادنده. خب این جزادنده اولا اینجا وقتی حساب بکنیم که ایشان میفهمن که در این معنا بر وجود یک جهان دیگری که جزای اعمال در آن داده میشود کوچکترین دلالتی نکرده. گاهی اوقات میگن که آقا اینجا بدی بکنی تو همین دنیا بدی رو میبینی، خوبی بکنی خوبی رو میبینی دیگه. گاهی اوقات سوال میکنی میگه بدی بکنی بدی. خب حالا موجبتن جزئیات درسته، گاهی اوقات خیلی خوبی ها، ولی بعضی وقتا دیگه فرصت نیست خوبی و بدی ببینی. شما خوبی میکنی شهید میشی، از هم خود شهید شدنش خوبیه دیگه. خب بعدش میشه چی اگه جهان دیگه ای نباشه؟ چیکار باید بکنی؟ یا بدی میکنی، بدی میکنی، بعد بگونی یا افرادی بودن که هزاران نفر رو کشتن و آخرش هم به مرگ طبیعی مردن مثلا. خب بعد چطوری میتونی جبرانش بشه؟ جبران نمیشه. دنیا محدودیت داره، محدودیت داره که افراد بخوان پاداش و عقاب رو در همین دنیا بخوان ببینن. اون قسمت از اونها ممکنه در این دنیا بشه. خب میشه گفت الملک دیان، یعنی پادشاه جزادنده. جزادنده ممکنه فقط در این دنیا لحاظ بشه. وقتی اون این آیه میگه مالک یوم الدین، داره یوم الدین رو داره قسمت بعد قیامت رو داره روز جزا رو داره لحاظ میکنه. بحث این دنیا نیستش که، بحث عالم دیگه رو داره مطرح میکنه. اما در این کلمه الملک دیان عالم دیگه ای لحاظ نشده که.
جزادنده اهم دیگه، میتونه عالم هم شامل بشه.
اهمه. اما اینجا تو این آیه داره چی رو داره میگه؟ اینجا الان اشاره داره به چی؟ اشاره داره به جهان پس از مرگ. اما این آیه اشاره به جهان پس از مرگ نداره، اصلا صحبت از جهان پس از مرگ نمیکنه. اینجا کجا کرده
جهان پس از مرگ صحبت
کنه؟ مثل این میمونه من از یک چیزی صحبت کنم شما یک چیزی دیگه جواب. شما معارضه با چی داری؟ معارضه با سوره هم داری؟ اگه برای خودت بخوای هر چی بگی و اونم برای خودش بگی، معارضه نیست که. معارضه نیست.
استفاده نکن از کلمات ما، استفاده نکن. نه ما رو بگو، نمیشه.
نه شما یک کلماتی رو استفاده بکن که بحث جزا دادن توش باشه، اما جهان پس از مرگ هم لاز بشه نداره توش.
لغتی اصلا هم چیزی محاله که یک شما زمانی که یک کلمه رو بخوای حذف بکنی یک بار معنایی اون کلمه داره که شما هر کلمه ای بخوای استعمال بکنی نمیتونه بار معنایی اون رو به نوعی لحاظ بکنه. پس این نمیشه این انتظار داشت که دقیقاً از موارد اون محتوایی در سوره هم ارائه شده عین همون بخواد توی سوره.
ببینید خیلی نمیگم اون ظرافت‌ها رو نمیخوام بگم، مثلا اونا رو بزنیم کنار. نه خب اصلا اینجا صحبت از جهان پس از مرگ شده
ملک دیان نداره. مالک یوم الدین رو میشه هم عرض نیست.
خب ببینید صحبت از ببین در هر دوتا این که خدا جزادنده مطرح شد،
کلیت
جزا با خداست مطرح شده. خب جزا با خدا مطرح شد. اولا در این که جان پس از مرگ، جان پس از مرگ گیرم هم هستش با این نگاه این سوره کشیر. از کجا معلوم جزادنده خدای اونجا؟ الان اینجا رو داره صحبت میکنه، میگه خدا الان جزادنده اینجا. صحبت نکرده که آقا جهان پس از مرگ هست یا نیستش. اصلا صحبت جهان پس از مرگ نکرده.
یه کار میشه کرد، اونم اینکه حداقل تعداد آیه است و دو برابر بشه. حداقل یعنی اگه ما 7 آیه داریم، اون حداقل باید 14 آیه باشه که بسونی همین مواردی که
آخه ایشون کم کرده. می‌خواسته بگه آقا ما یک سری آیه کلمات اضافه هم بوده. میگم که بهترین کلام کلامیه که در حینی که کوتاه باشه محتوا هم در بر داشته باشه. میگم معمولا چیکار کنم؟ یه سری آیات هم حذف میکنم و اون محتوا هم داره. اون محتوا شما در بر نداره دیگه. شما میومدی به جای این یه آیه اضافه میکردی، هیچ اشکالی هم نداشت، به ما هفتا میخورد. الان نگاه کنید آیه که ایشون لحاظ کرده، الحمدلرحمن یک، رب الاکوان دو، الملک دیان سه، لک العبادت و بک المستعان چهار، اهدنا الصراط ایمان چند تا؟ پنج یک دو سه چهار پنج.
نه دیگه الحمدلله رحمان رب الاکوان
خب.
ملک دیان
ایسه
نکش بود
لک العبادت و بک المستعان چهار پنج تا شد. دو تا اینجا جا داشته آقا، دو تا رو استفاده میکردی. جا داشتی استفاده میکنی و میتونستی الان ما خودمون بشیم هم حساب کتاب میکنیم، میتونستی اینجا شو میتونستی یک کارش بکنی. حالا
شما بگید جا به نظرم معقول نیست، شما بگید ما دقیقا همین محتوای ما رو باید شما اجرا بکنید و پیاده کنید. بگید نه آقا، تا آروز یک کسی میاد نقاشی قشنگی میکشه میگه آقا ای تونستی مثلا بالا دستی نقاشی مثلا
خب قرآن دیگه نیست. ببینیم بحث قرآنه، شما یک نقاشی میگه شما نقاش دیگه میگه کدو قشنگ
بگو از قشنگتر.
ما بحث
محتوای من یه چیز بود، محتوای دو چیزی گفت.
خب نه محتوا نباید از لحاظ مطلب نباید تغایر توش باشه، مطلب یکی باید باشه، چون تعارض نظر با متن داره میکنه.
نویسنده مطلب شما رو اصلا موضوع شما رو قبول نداره که بعد شما بگید تو همین موضوع بگو.
ببینید
شما
که قبول داره و نداره بحث دیگه‌ایه. به این بنده الان این آقای کتاب که اومده میگه آقا بیا منو باطل کن، من میگم میگی باطله، خب با همین محتوا و فساحت و بلاغت همسنگش بیار. این ای کتاب دارم که ادعای داره
معیار شما هیچ کتابی قابل تحقیق، هیچ کتابی قابل
چرا نباشه؟
نه
چرا نباشه؟
چون شما هر کار بکنید دو حالت داره،
یا شاعر زبردستی باشه هم قالب جدید ارائه بده هم ماده ای که ما حتی ببینید ما حتی گیر ماده نداریم اینجا، را گیر ماده نیستش، ماده رو میتونسته
یعنی محتوای متفاوته.
الان ایشون میتونست که الان ایشون که ادعا کرده آقا ما آوردی مثلا کلمه رب آورده، رب تو هر دو تای الهم تو هر دو تای پس خواسته تبعیت از اون جایگاه بکنه، یعنی ستایش بکنه خدا رو، صحبت از رب بخواد بکنه، خواسته این کارو بکنه اما از پسش بر نیامده، نتونست این کارو بکنه.
نه خب من میگم هر کی تو دیگه
شما
بکنه با این نگاه
چرا نشه
نمیشه. شما یه شعر از من یه بیت از حافظ میارم، میتونی مثل این بیت بیاین
با این خب کارو کردن اتفاقا
خب
ارا اولا اول نگاه بکنید
کاملا متفاوته.
اول من خدمتتون عرض بکنم، اولا آقایون ادعا نداشته، حافظ ادعا نداشته، سعدی و فردوسی ادعا نداشته که آقا حالا گیرم هم ادعا بخواد بکنه، ما داریم که کسانی شعر آوردن فوق اون شعر آوردن
آفرین، ولی محتواش متفاوته.
نه محتوای قوی تر بودن، نقصش هم برطرف کردن، این ناقصه ای بس، این ناقص مثل اون شعر آقا اومده نقص برطرف کرده، اما نقص داره این کار. لذا چنین انتقادی که ایشون مطرح میکنه به نظر من مسئله درستیه. مثلا ایشون ببینین این نکته مهمه،
ما در اینجا به قیامت اشاره کردیم شما نکردیم، خب نخواستیم اونجا نویسنده اشاره بکنه به قیامت، نقص نیست، این تعارض با اون مفهومه فقط.
ایشان مینویسه حالا بخونم متنشم بخونم، میگه و در این معنا بر وجود یک جهان دیگری که جزای اعمال در آنجا داده می شود کوچکترین دلالت و اشاره‌ای نیست، و باز جمله مذکور این مطلب را نمی رساند که مالکان روز خداست، نمی رسونه از یه بارد، و کسی دیگر کوچکترین اختیاری ندارد. اما اونجا میگه مالک یوم الدین، مالک تنها خداست، اما توی عبارت این اولا نرسونه جهان دیگه ای، و باز دلالتی بر این نداره که اونجا مالک فقط خداست و تمام مردم در آن روز در تحت فرمان و حکومت خدای بزرگ و واحد اداره می‌گردند و امر وی به تمام افراد نافذ خواهد بود، بعضی از افراد به سوی بهشت، بعضی دیگر به سوی دوزخ خواهند رفت. میگه این مسئله تو این نیستش، و ایشان آورده در این کلمه الملک دیان تنها چیزی که میتواند این جمله استفاده نمود این که خداوند ملک و سلطان است که بر اعمال انسان پاداش میده، فقط همینه تنها چیزی که میشه استفاده کرد. این حالا گیری نداره. ببینیم ما نمیخوام بگیم که این ایراد آقای خویی رو بگیم آقا 100%، ما حرفا رو زدیم. شما میتونی بگی آقا جون مثلا من در اینجایی که الحمدلله رحمان نقص کسی که ساخته این سوره رو پذیرفتم، در این نپذیرفتم. شما یه ایراد بگیری کافیه برای این که آقای تعدی باطله، لازم نیست که همه مسائل باشه، اما این تفاوت هست. حالا شما میگید تفاوت آقا مشکلی نداره، اون نداره، اما میخوام میگم که تو موارد قبلی نقص هست، ایراد هست، اونا ایراده، اما این حالا شما میگید دوست دارم نداره خواهد شما بکنی برده.
من اگه اتفاقا ملاک و معیار تحدی رو باید ارائه محتوای جدید دونست،
خب آیه بعدی، آیه ای که یا کنه بوده و یا کنسته این، خب اینجا در مقابل چی بوده؟ لکل عبادت و بکل مستان، میگه عبادت برای توه و استعانت از توست. یا کنه بوده میگه تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو یاری میخواییم، میگه یا که این آیه میگه لکل عبادت و بکل مستان، عبارت برای تو و استعانت از تو. خب این اومده چیز کرد مرمای خوی اینجا باید ایراد میگه، میگن ولی اون نتوانست درک کند که این آیه علاوه بر آن حقیقت میخواهد بر افراد با ایمان تلقین نماید که توحید در عبادت را آشکار سازند و حاجت و نیاز خیش را بر کمک و اعانت پروردگار در عبادت و غیر عبادت اظهار نماید. این داره چی میگه؟ که میگه که بله بخونم، بگه این آیه میخواهد بنده مؤمن بر این حقیقت اعتراف کند که او و تمام افراد مؤمن جز خداوند کسی را ستایش نمی کنند و از کسی بجز پروردگار استعانت نمی جویند و تنها او را ستایش می کنند و از وی استعانت می جویند. این معنا چگونه از گفتار این نویسنده به دست می آید و چگونه می تواند جمله لکل عبادتو و بکل مستعان، یعنی عبادت برای تو و استعانت از توست، این نکته رو در بر بگیره؟ خب در این مورد چی میگی شما؟ نظر
در کل محتواش نابستر.
چرا؟ توضیح بده.
حالا هم تو همین آیه مثالش بودی اونجا
یا کنه بودو و یا کنسته این، میگه تنها تو رو میپرستن، تو رو میپرستیم و تنها از تو استعانت میطلبیم. این آیه چی میگه؟ لکل عبادت و بکل مستان، عبادت برای تو و استعانت از تو.
اون هستی که اون آیه مثلا کرده رو این مثلا نکرده؟
نکرده. شما نظر چیه؟
یه بالاخره هر آیه رو داره با آیه متناظرش این داره مقایسه میکنه دیگه. همطوری مثلا تو آیه اول دوم یه چیزایی کمتر گفته یا به یه چیزایی اشاره نکرده، مثلا تو همون آیه مالک یوم الدین موضوع اصلی آیه مال روز قیامت و روز جزا بود، به اون اشاره نکرده. بالاخره این
یه مطلب اینجا آیه خویی مسئله که مطرح میکنن این بحث توحید در عبادته. توحید در عبادت، ما یک شرک در عبادت داریم، توحید در عبادت داریم، یعنی عبادت و پرستش تنها در ارتباط با خداونده. این توحید در عبادت، توحید ذاتی داریم، توحید در صفات داریم، توحید در افعال داریم، توحید در عبادت داریم. توحید در عبادت وقتی صحبت میشه یعنی تنها خداست، خداست فقط عبادت میشه و استعانت من فقط از خدا میطلبم. لذا وهابیت مثلا میگه که ما نمیگیم شیعه شرک ذاتی یا در صفات داره، او بحثو نمیگه، میگن توحید، میگیم شرک در عبادت داره، میاد به حضرات معصومین هم اونا هم میگه که از اونا هم میخوان، از اونا هم میخوان و عبادت اونا هم داره میکنه. یعنی عبادت چی؟ یعنی خضوع و خشوع داره میکنه. درسته که عبادت اینجا لزوما به معنی هر خضوع و خشوعی نیست، خضوع و خشوعی که نسبت به این که اون فرد رب ما باشه، خالق ما باشه، و استعانت این که بالاخره به این معنایی که اگر از حضرات معصومین میخوان اینها رو مستقل از خدا نمیدونیم، اینا رو در طول پروردگار میدونیم، رضا دقیقه در خداوند میخوام. و شرکو در ایشون میگه که این مسئله یا کنه بوده و یا کنسته این نکته رو توش داره، این مسئله رو توش پررنگ داره. اما در لکل عبادت و بکل مستعان، برای تو عبادت و به تو هم استعانته، میگه خب شاید بله لکل عباده، لزومنی که لکل عباده نشه چیز دیگه رو نشه عبادت کرد، میگه برای تو عبادت میگه برای تو عبادت میسیم اون آقا بنده خضوع خشوع به شما میکنم، به شما هم میکنم، به شما دیگه هم میکنم، لزومنی نیست که به شما خضوع خشوع میکنم به غیر اثبات شی نفی ما عدانه میکنه. عبادتی که نسبت به خدا میکنه دلیل بر نیست که نفی عباده، میگه تنها یا کنه بوده و یا کنه سته، یعنی نفی هر گونه عبادت و استعانت از غیر او رو داره میطلبه. اما میگه توی عبادت اینو نداره.
مثلا نمیشد بگه لکه کل عبادت و بکر
فرمان. خب شما بساز دیگه، شما باز میشوالا میشین برای آیه برای جلسه برای شما یک سوره ای بسازین که مشکل رو بخوام حل کن. خب بریم سنین اهدنا الصراط المستقیم. خب اینجا میاد دعا میکنه به خدایا هدایت کن ما رو به راه مستقیم، صراط، صراط مستقیم. خب مرموهای خوب اینجا میمیسن که مقصود از این آیه این است که بنده در مقام عبادت از پروردگارش درخواست کند که او را به نزدیکترین راهی که به مقصد میرسد هدایت کند و او را به سوی اعمال نیک و اوصاف و عقاید صحیح رهبری کند، هر چیزی که در ارتباط با همون صراط مستقیمه. و در این آیه تنها به راه ایمان قناعت به راه ایمان قناعت نگردیده است، ولی جمله اهدنا الصراط الایمان در این معناشون میفهمن کافی نمیباشه، هدایت کن ما رو به راه ایمان. علاوه بر آن معنای این جمله از این نظر نارساست که در این جمله تنها درخواست هدایت رهبری به راه ایمان گردیده، اما اینکه راه ایمان راه مستقیمی است که سالک آن گمراه نمیگردد اشاره‌ای در آن ندارد. بعد می نویسن که این نویسنده با این جملات نارسا و دست و پا شکسته و تقلیدی خود از بقیه خود و تقلیدی خود را از بقیه سوره مستغنا دانسته، یعنی بقیه سوره هم نگفته، گفته اصلا لازم نیست که بقیه سوره هم بیارم.
حالا مگه مسلمان به غیر از راه مستقیم
چی؟
گفته که
ایشون گفته که اهدنا الصراط الایمان، هدایت کن ما رو به راه ایمان. خب آیه که اهدنا الصراط المستقیم، خب صراط مستقیم رو توضیح میده، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میگه اونا اصلا لازم نداره
تعریف صراط ایمان هم همین بگیم.
خب ببینیم میشه نمیشه، به نظر شما میشه دو میشه
نمیتونه
مفهوم
برسونه. ایمان فقط ایمان میشه، صراط مستقیم شامل احکام و سبک زندگی
و
اینها هم میشه.
شامل همه چی میشه؟
ایمان فقط یک بحث عقلی و فکریه.
لزوما هم نه، ایمان لزوما بحث اینم نیست. میگم که آقا بنده میگم که آقا به این بت من ایمان آوردم، میخواد عقلی باشه میخواد نباشه. بعدم کدوم ایمان؟ کدوم ایمان؟ اگر راه ایمان باشه، اول اینجا گفته که راه ایمان. خب بنده به هر چی که ایمان بیارم میگه که منو هدایت کن به راه ایمان. کدوم ایمان؟ گاوپرست هم ایمان داره، مسیحی هم ایمان داره به خدای تسلیس خودش، یهودی هم ایمان داره، هر کسی به آقای ایمان داره. کدوم ایمان؟
میشه گفت
پلورالیسم رو میشه بشتن. هر چیزی که توش ایمان، همین که طرف با نفس خودش بپذیره یه مشربی رو، اینو در بر داره و اساسا لازم نیست دعا بکنه، چون به همون چیزی که هستش بالاخره یه فرد بی ایمان ما نداریم. همون کسی هم که بی ایمانه به بی ایمانیش ایمان داره. دعاش لغمه دیگه، به بی ایمانیش دعا، بی ایمانیش ایمان داره. یه نفر که میگه آه من خدا رو قبول ندارم، خب یعنی در حقیقت به اینکه خدا نیستش ایمان داره دیگه. کسی که سوفستی هستش، همه رو باطل میدونه، هیچی رو حقیقی نمیدونه، به چیزی که بالاخره چیزی نیستش ایمان داره. لذا شما میگه خب راست میگه، بحث صراطی تفصیل قائل شده، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نشون میده یه راه اول، از اینجا یه راهه. بذار حرف صراط های مستقیمی که اون آقا کتاب نوشته از تعارض داره با این آیه. میگه صراط مستقیم، اون صراط های مستقیم معنا نداره که. الف و لام هم آورده، مطلق نگفته صراط، الف و لام صراط مستقیم، صراط های مستقیم یعنی چی؟ این تعارض داره با این آیه. اون فرمایش و آقا در اون کتابی که به عنوان صراط های مستقیم که نتیجه میخواد بگیره پلورالیسم دینی رو، ما میگم که با این الف و لامی که سر از صراط اومده اهدنا الصراط المستقیم مطرح شده. بعد ایشان میفهمن که زیرا بقیه سوره یعنی جمله صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دلالت میکند بر اینکه یک راه مستقیمی وجود دارد و کسانی که مورد انعام و بخشش خداوند قرار گرفتن همانند راه را همان راه را پیمودن، این راه همان راه پیامبران، درستکاران، شهدا، مردان نیکوست. و باز این جملات دلالت دارن که راه های غیر مستقیم و کج و معوجی هم هست و آنان که مورد غضب خداوند می باشن آن راه ها را در پیش گرفتن، راه کسانی که در برابر حق عناد و لجاجت ورزیده آن را انکار می کنن، به علت جهل و نادانی از راه هدایت به دور افتاده و در وادی گمراهی قدم بر می دارن. آنان راه هدایت و حقیقت را جستجو و تفحص نکرده، راه پدرانشان را انتخاب نمودند و از نیاکانشان تقلید و تبعیت کردند، راهی را رفتند که آنها را از طرف خداوند برای آنها که خداوند برای آنها تعیین تکلیف نکرده، از اون تایید نکرد این راه. آری کسی که این آیه را بخواند و در آن دقت و تدبر کند همه این مطالب را متذکر می شود و فکرش به این نکات عالی و رموز اخلاقی منتقل می‌گردد که باید به مقربان و اولیای خدا تأثیر نمود و در اعمال و اخلاق و عقاید از آنها پیروی کرد. صراط الذین انعمت علیهم و از راه این افراد متمرد و سرکش که خداوند در برابر اعمالشان بر آنها غضب نموده کناره گرفت. بعدشان مثلا خواننده عزیز، آیا میتوان این مطالب عالی و حقایق زنده اخلاقی و انسانی که در لابلای این جملات نهفته است کشف بوشید و همانطوری که این نویسنده خیالباف پنداشته آنها را بی اهمیت تلقی نمود؟ به نظر من معلومه خوبی اینجا مردونه اومده و خیلی یعنی قسمت به قسمت مچ طرف رو گرفته و اشکالات جدی مطرح شده. حالا میگم یه کتاب مثلا جمعی بودن افرادی بودن که مسلط به زبان داشتن و میخواستن مثلا به این صورت یک تحدی بکنن که افرادو به شک و شبهه بندازن و بگن که این گونه. حالا من یک نکته در فرصتی که داریم خدمتتون عرض بکنم در مورد سوره هم و به علاوه این که اینجا مرحوم آیت الله خویی آیه آیه اومد معارضه کرد، اما یه نکته رو اشاره بکنم چون تو فضای مجازی زیاد اشاره میشه به این مسئله از طرف مخالفین، میگن مثلا تو نگاه کن یک آیه رو آوردی ما بی آیه رو میاریم، اینا فکر میکنن تحدی به آیه. اول روشن میشه تحدی به سوره، چون من دیدم گاهی وقتا تحدی میگن، میگن نگاه خب تو اینو گفتی ما این آیه رو میگی. این تحدی اشتباهه. تحدی اون چیزهایی که سورهایی که به صورت تحدی مطرح شده تحدی به آیه نیستش، تحدی به کل سوره. چرا میگم تحدی به سوره؟ شاید یه نفر بگه خب تحدی به آیه وقتی باشه تحدی در سوره هم در بر داره، مگه مرحوم آیت الله خویی نیامد یک به یک اومد مقایسه کرد؟ حالا چه اشکال داره وقتی یه آیه رو بیاری، دومی هم میتونی بیاری، سومی هم میتونی بیاری، اون یکی رو که آورد حالا هفت تا رو تلاش میکنه هفتاش هم میاره. اینجا یه نکته خیلی مهمه، الان من باهاتون هستم بعد در خدمتتون عزم بودش، این خیلی مهمه که اینجا مرحوم آیت الله خویی دونه دونه آیاتو مقایسه کرد، نگاه کلی هم داشتم، اما خوبه که این سوره ها به صورت مجموع روحی که در سوره و تناسبی که در ارتباط با این سوره هستش اونم لحاظ بشه. یعنی چه بسا الان شما بتونیم مقابله آیه آیه رو بیاریم گیرم بیاری، اما من جمیع جهات وقتی که به صورت نقطه‌ای تونستیم مقابلش رو بیاری، بعد اون میبینی که رو هم رفته یه شکلی رو نشون میده که اون شکل در اون چیزی که تو ساختی نیستش، اون شکل هم مهمه، اونم محتواه که ولی آیه با آیه آوردی، اما اون محتوا روح توش نداره به طور کلی. که الان میگم که مثلا از مواردی که روحی که در معنای کلی که در سوره مبارکه حمده و تناسب بین آیاتش هستش، این اصلا در این چیزی که ایشان آورده وجود نداره. در خدمت
میشه گفت یکی از به اصطلاح موانع اصلی تحدی برای این بوده که صرف ظاهر رو نبینه و داشتن شأن نزول، بطن و معانی مختلف در این یک کلمه یا یک جمله رو هم قرآن مورد نظر قرار داده باشه که
بطن حتما هم البته اگه بطن منظورتون اینه که بطون و تعویلاتیه که ارائه میده، خب اون یه بحث دیگه ایه. نه اونو فعلا لحاظ نکردم. اما اگه بطن به معنای همین روح کلی، معنای کلیه که در بدره که برای ما قابل فهمه. آقا مثلا ببینیم، مثلا در این آیه میان میگه والفج و لیال العش و شفع، مثلا میگه والفج مراد مهدی ما اهل بیت، میشه بطن، میشه تعویل. اون بنده خدا هم میگه که آقا مثلا من یه چیز دیگه میارم، مثلا میگه اونم مراد تو بطن اینم حضرت مهدیه، مثلا اون بطنه فقط در دست خدای و راسخونه در علم هستش که وجود نازنین رسول الله و اوصیای به حق ایشان هستش.
اما از این شاید یک چیزی بگی که بتونه چندین معنا
بارکالله، اما همین نکته که بشه بدون اون چیزایی که روایاتی که در مورد بطنه بخواد یک روحی رو نسبت به این کل این آیاتی که در کنار هم فهم کرد، این مسئله مهمیه. اتفاقا همین رو مخواستم بگم خدمتتون. مثلا ببینیم شما همین سوره مبارکه، چرا میگن حمد؟ به خاطر اینکه از سوره وقتی میگن حمد از الحمدلله شروع شده دیگه، از الحمدلله رب العالمین. خب شما وقتی حمد رو که نگاه میکنی، حمد یا به معنای فارسی ستایش رو وقتی که نگاه میکنیم، میگیم چه کسی مستحق ستایشه؟ خب میگه که یه نفر چیزی مستحق ستایشه که خوب باشه، و حقیقت که خوب باشه مستحق ستایش، یا حقیقتی که از او خوبی به ما برسه، این همیشه مستحق ستایش، یا حقیقتی که امید خوبی به او داریم. ما افرادی که ستایش میکنیم امید خوبی به او داریم، ستایشش میکنیم، یا افرادی که بیم از عدالتشون داریم، بیم از عدالتشون داریم، یعنی اونو حمدش میکنیم که با عدلش به ما برخورد نکنه، با فضلش به ما برخورد کنه. تا اینجا درسته؟ خب ببینیم الحمدلله، این الحمدلله که مطرح شده، اولا این حمد کردیم او رو نسبت به تمام صفاتی که داره. ببینید صفات خداوند اینگونه نیستش که لزوماً بخواد خداوند خلق بکنه بعد اون صفات شکل بگیره. صفات دو گونه، یه صفات ثبوتی که برای خدا اثبات میشه، یه صفات ثبوتی ذاتیه، یه صفات ثبوتی فعلیه. صفات ثبوتی فعلی صفاتیه که باید فعلی از خدا تحقق پیدا بکنه که بهش نسبت بدیم. مثلا باید خلق بکنه بگیم خالق، باید رزق بگیم رازق، باید اراده بکنه بهش بگیم مرید. اما علم و قدرت و حیات و ازلیت و ابدیت، چه خلق بکنه چه خلق نکنه، خداوند واجد علم و قدرت و حیات و ازلیت و ابدیت یا سرمدیت دیگه. تا اینجا درسته؟ اینجا اول میام حمد میکنیم نسبت به اون کل اون صفات، اون صفاتی که آقا اصلا ارزش در ارتباط با اون حقیقت ذاته الله که داره، میگه توش علم داره، توش قدرت داره، توش حیات داره، توش ازلیت داره، توش ابدیت داره. پس یکی از ویژگی‌هایی گفتیم که چه حقیقتی که شما حمدش میکنی، یکی که ذاتن خودش خوب باشه، ذاتن نگاه میکنیم که علم کل، قدرت کل، حیات کل، ازلیت، ابدیت، سرمدیت در ارتباط با واسه. وقتی نگاه میکنیم که خب خوبی هم رسیده باشه، وجه دومی که آقا خوبی رسیده باشه دیگه، خب عالم رو خلق کرده الحمدلله، من میگی اون لله که من رب، الحمدلله رب العالمین، پس خلق کرده، پس خوبی رسیده، پس اونم حمدش میکنیم. تا اینجا روشنه؟ الرحمن الرحیم، رحیمی که بخوام لحاظ بکنیم، رحیمی که بالاخره شما امید به خوب بودن او داری، از رحیمی تو نیست که از اولین صفت این ویژگی رو نسبت به تمام مؤمنین افاضه که باید چیز خاصی در ارتباط با شما باشه، مدارج رو سیر بکنی، بعد بشه رحیم اون ویژگی خاص، اون عنایت خاص نسبت به شما باشه. پس باز امید به او داریم، میگیم که الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین اینجا به عنوان مالک صاحب روز جزا اینجا داره صحبت از چی میکنیم؟ میگه آقا یک جهت حمدی که نسبت به خداوند میکنیم اینکه بیم داریم، حمدش میکنیم که آقا بیم از عدلش داریم. اونجا داریم صحبت به حمد نسبت به اون که آقا با عدل و برخورد نکن، با فضل با برخورد کن. یعنی عرض من اینه که شما این حمدایی که کنار همدیگه گذاشته، تمام اون شقوقی که یک شی مناسبه که برای او حمد بشه، به این صورت به این چینش در سوره حمد هست. خب این یه روحیه، یه روحیه که با آیات تک تک به دست نمیادش. اون چیزی که حمدی که نسبت به مالک یوم الدین میکنین، با اون حمدی که نسبت به الحمدلله رب العالمین میکنیم، با اون حمدی که نسبت به حقیقتی که رحمان و رحیم میکنیم، هر کدوم متفاوته و هر کدوم از اینا یک حمدیه برای خودش. خب یه نمونه، یه نمونه که خدمتتون عرض کردم. یعنی عرض من اینه که لزوما آیه به آیه را باید بریم جلو. گاهی اوقات به این آیه رو هم رفته، حالا من میگم که توی بعدن میگم که مثلا در مورد سوره کوثر ایشون ساخته، ببینید کوثر اصلا رو هم رفته اومده فکر کرده اومده در مقابل اون ساخته سه آیه و بسم الله شده چهار تا، اما اون روحش رو چکار میکنی؟ اون روحش رو لحاظ نکرده. و بقیه صحبت هم همینطوره. اون داقا به قول شما باید دقت بشه، شاید ما بارهای حمد و خونده باشیم و این مسئله به ذهن اون نیومده شده. اون اونو قسمت به قسمت الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ولی خب رو هم رفته نگاه کنین، شما هر چیزی که مستحق چه شیئی مستحق حمده، اینکه ذاتم خوب باشه و اینکه خوبی به ما رسیده باشه، امید خوبی یا بهش داشته باشه، یا بیم نسبت به عدلش داشته باشیم، از باب فضلش بخوام اونو حمدش بکنیم، هر فضلی که به ما میرسونه اینا، چون اینو لازم نکرده باشیم. اما وقتی تأمل نسبت به آیات، سیاق آیات کنار هم دیگه میکنیم، خب چه مسئله ای به دست میاد و این خب به نظرم خیلی مسئله مهمی هستش. حالا تو این فرصتی که هستش، من یک روایتی رو از تفسیر برهان جلد اول صفحه 26 که معلوم آیت الله خویی هم نقل کردن در فضیلت سوره حمد خدمت بزرگوارم بخونم. روایت از شیخ صدوق به اسنادشون از امام حسن عسکری علیه السلام، از پدران ارجمندشون، از امیرالمومنین علیه السلام که نقل فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم آیه ای است از سوره حمد. اول روشن میشه بسم الله الرحمن الرحیم نیورده، آقا بسم الله یه چیز بی خودیه، لغو یه چیزی ابو اول بره چی بیام میگه، آقا بسم الله الرحمن الرحیم کل مطلب توش، اصلا بسم یعنی چی؟ بسم الله الرحمن الرحیم تو به چی رو نیوردی؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم آیه ایست از سوره حمد و این سوره به آیه بسم الله با آیه بسم الله مجموعا داره 7 آیه. آنگاه امیرالمومنین اضافه فرمود، گفتن که از رسول الله شنیدم که می فرمودن خداوند متعال به من فرمود یا محمد لقد آتینا که سبعا من المثانی و القرآن العظیم. اون آیه که گفتم که ما به تو اعطا کردیم سبعا هفتای دوتایی به تعبیری و قرآن عظیم. یعنی میخواد بگه در کنار بحث قرآن این سوره حمد اول مطرح کرده. پس خداوند مرا به وسیله سوره حمد مورد منت قرار داده و آن را عدل و برابر با تمام قرآن شمرده. این فرمایشیه که امیرالمومنین پیامبر داره مطرح میکنه. این وقت ما میگیم خب بله از باب اهمیت گفته، نه میگه که این که اول گفته سمعا من المثانی و القرآن العظیم که آورده، پیامبر میگه پس خداوند مرا به وسیله سوره حمد مورد منت قرار داده و آن را عدل و برابر با تمام قرآن شمرده. آن را سوره حمد، آری سوره حمد از عزیزترین و پربهاترین کنزها، گنجها و خزانه های عرش الهی است. که این حدیث رو ما زیاد شنیدیم از آیت الله سید آبادان. توی بعضی میگن که خداوند عظیمتر از سوره حمد در گنجینه های عرش الهی، عرش الهی بالاترین نقطه، باز گنجینه هایی داره، باز تو گنجینه ها از همه بالاتر است، روزش ارزشن گنجی به مانند سوره هم قرار نداده این مسئله. و در آخرم چون روز ولادت امام باقر علیه السلام هستش، من گفتم که یک روایتی هم از وجود مقدس امام باقر علیه السلام بخونیم در اهمیت قرائت قرآن. این در کافی شریف جلد دوم صفحه 612 حدیث پنجم مرحوم آیت الله خویی هم این حدیثو در فضیلت قرائت قرآن میاره. روایت از امام باقر علیه السلامه که امام باقر میگن رسول الله اینو فرموده که هر کس در هر شب 10 آیه از قرآن بخونه، در آن شب از غافلان و آنان که از پروردگارش بیخبرن نوشته نمی شود، جز غافلان محسوب نمی شود. روزی در شب، هر شب 10 آیه بخونه. هر کس 50 آیه از قرآن بخونه، در آن شب در لیست آشنایان و یاد کنندگان خدا ثبت می گرده. هر کس 100 آیه تلاوت کند از عبادت کنندگان محسوب می شه. هر کس 200 آیه بخواند نام وی در لیست خاشعین و افرادی که در پیشگاه پروردگارشان اظهار ذلت و کوچکی کنند خواهد آمد. هر کس 300 آیه از قرآن بخواند از سعادتمندانه، و هر کس 500 آیه تلاوت کند از کوشش کنندگان در عبادت و پرستش نوشته میشه، و اگر کسی 1000 آیه از قرآن بخواند مانند کسی خواهد بود که مبالغ کلانی از طلای ناب صادق بود. یعنی چنین مسئله‌ای هستش که تعبیر این که به معنی مثل طلای ناب و صادقه. یعنی بخواه هر چی آیه قرآن بخونی بخواه اجر و پاداش و ثوابشو. و در یک تعبیر دیگه تو این حدیث نمیدونم تو این کتاب آوردن، فهمیدن هر آیه یا قرآن به مانند یک اقیانوس ژرفیه که حالا قواسی میخواد که نسبت به این وارد بشه و چیزهای گوهرهای گرانقدر میخواد از این اقیانوس به تعبیری به دست بیاره. خیلی مناسبه که در ماه مبارک رجب و شعبان و رمضان مخصوصا پیش رو داریم که رمضان که هر آیه برابر با ختم کل قرآن محسوب میشه، همچنین در ماه رجب و شعبان هم تأکید شده نسبت به ماهای دیگه که قرائت قرآن خونده بشه. خب تدبرش هم که دیگه قوقای دیگه تدبر بشه و فهم نسبت به معانی بشه، انشاءالله خداوند توفیق بده قرائت و تدبر و فهم درست نسبت به این قرآن. بار دیگه ولادت وجود نازنین امام باقر علیه السلام خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنم. انشاءالله که بالاخره همین عرض ارادت به ساحت مقدس قرآن مورد عنایت خود وجود مقدسشون قرار بگیره. و صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.